مشکلات ارضی که برای کشور ما پیش اومده، حتی شما گوجه فرنگی و پیاز هم الان مقرون به صرفه است که به هر حال صادر بشه یا قاچاق بشه، حتی با ریسک بالایی که داره، بحث دام که الان مطرح است. طبیعتاً هر محصولی در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه به هر حال تفاوت قیمت داشته باشه، مقرونه به صرفه هست برای افراد که راه گیر بیارن و این رو خارج بکنن. اما مواد پتروشیمی رو من احساس میکنم که به هر حال ما تحت عنوان کالاهای دیگه، شاید تحت عنوان اظهار خلاف واقع، از گمرکات بتونه به صورت غیر قانونی خارج بشه، چون به هر حال با محموله های سنگین هست، محموله های تحت عنوان مثل دام نیست که از بیراه هم بتونن عبور بدن، یا بعضی کالاهایی که حالا کوله بری میبرن. خب طبیعتاً در جنوب شرق که ما بعضی از معاور هست، بعضی از خلعه های مرزی رو داریم، نیست فرمودی در کشور عراق. این عرض کردم دلایل مختلفی داره، اما اینکه دستگاه ها چی کار میکنن، دستگاه ها هم کار خودشونه بعضاً انجام میدن. خب دستگاه ها مختلفه. الان بحث مقابله با قاچاق طبیعتاً دستگاه های کاشف و ضابط هستند، مثل نیروی محترم انتظامی، مثل وزارت محترم اطلاعات در دریا، خب سپاه و نیروهای مسلح هم دارن کمک میکنن، سازمان های رسیدی کننده، دادگاه دادسرا و دادگاه انقلاب هست، دادگاه سازمان تعدیلات حکومتی. ما مقررات قانونی داریم. ببینید ما الان برای کالاهایی که برخلاف ضوابط میخواد قاچاق بشه، ما مبنای قانونی خیلی خوبی رو داریم. اولا بند ری ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق داریم که هر گونه اقدام به قصد خروج، اگه قصد خروج احراز بشه، حالا نه اینکه لب مرز باشه طبیعتا، در تهران هم اگه این محموله بارگیری بشه، محموله پتروشیمی که الان خروج بدون ضوابطش ممنوع هست، اگه به قصد خروج اینجا بسته‌بندی بشه، ما این رو میتونیم قاچاق بگیریم و حتی جرم تام قاچاق بگیریم. علاوه بر اون تفسیر 4 ماده 18 هست، همون کالای موضوع قاچاقی که اخیراً 14/8/97 دولت اون آیین‌نامه اجرایی و دستور عمل رو اصلاح کرده و اون ظرفیت بسیار خوبیه برای مقابله با عرضه خارج از شبکه این محصولات، سرادهای نفتی و پتروشیمی و حالا دامو که اخیراً دیروز دستورالعمل و ضوابط خاصش ابلاغ شده، خریدشون، فروششون، حملشون، نگهداریشون، ظرفیت‌های قانونی خوبی هست. اما خدمتتون عرض کنم تا الان در بحث پتروشیمی واقعا ما پرونده خاصی رو که الان فرمودید که دوستان مسئول بیان کردن، من در جریان نیستم، یا اینکه حداقل بگم اگر پرونده مهمی تشکیل میشد قطعا من در جریان قرار میگیرم.
بله آقای اجتهادی، حالا اگه پتروشیمی رو کنار بگذاریم، به هر حال صادرات محصولات متعدد که داره قاچاق میشه یه چیز محرزه دیگه. همه از نمایندگان مجلس، از خود مسئولان هم با ما بهش اشاره کردن و اینها. سؤالی که مردم در افکار عمومی از همدیگه میپرسن اینه که حالا شما اشاره کردید کاشف و ضابط از نیروی انتظامی گرفته، خود وزارت اطلاعات، سپاه، دادسراها، دادگاه‌های انقلاب، خود سازمان تعزیرات به عنوان کسی که در حلقه انتهایی موضوع هستش، وقتی که کوچکترین گروه تروریستی به عنوان مثال وارد کشور میشه و ما مطلع میشیم، چطور ممکن از این میزان قاچاق اطلاع پیدا نکنیم؟ کلیپ‌های قاچاق مثلا سوخت و سایر چیزها به وفور در فضای مجازی داره منتشر میشه. بنابراین اینکه این وجود داره که اصلا هیچ کدوم از ما شکی نداریم درش، اینکه چرا نمیتونیم به نحوی عمل بکنیم که جلوی این رو بالاخره بگیریم که داره اینقدر آسیب‌های اجتماعی بر بازار داخل داره تأثیر میذاره و اینقدر آسیب‌های اجتماعی وارد میکنه در حوزه‌های مختلف بگیریم؟ این واقعا سوال مهم افکار عمومی هست. حالا من از صحبت‌های شما واقعا پاسخی برای این سوال مهم نگرفتم. اینکه همه دارن کارشون رو انجام میدن ولی نتیجه‌ای که مورد نظر حاصل نمیشه، باز من متوجه نشدم.
ببینید من خدمتتون عرض کنم خانم حسینی، من نمیخوام بگم حالا من مسئول نیستم، نیروی انتظامی مسئولیت داره یا وزارت،
ما در کلیت داریم صحبت کنیم.
ما همه مجموعه واحدی هستیم به نام حاکمیت و هر قسمت که حالا به هر حال متوجهش این مسئولیت بشه، همه متوجه، مردم، حکومت و دولت و حاکمیت رو طبیعتاً نمیخوام این مجموعه این بحث رو مطرح کنم. اما ما در برخی از موارد مثل سوخت در جنوب شرق کشور یه سری مشکلات واقعا مرزنشینا رو هم داریم. یه سری به هر حال اعتقاد افرادی که در اونجا هستن، آقا بحث معیشت مردم، بحث حالا بیکاری، خوشحالی، مباحث متعددی هست که اینجا حالا جاش نیست که من واقعا این
آه یعنی میگید به دلیل این مشکلاتی که وجود داره چشم ها رو بستیم به روی قاطا.
من در بعضی موارد احساس میکنم این اتفاق افتاده. اما خدمتتون عرض میکنم ما محصولات پتروشیمی که الان اصلا اساس یک قسمتی به جز حالا به غیر از نفت و محصولات حالا غیر نفت، ما عمده صادراتمون محصولات پتروشیمیه. ما برای خارج کردن و صادر کردن محصولات پتروشیمی خب طبیعتا با مشکل خاصی مواجه نیستیم. علت این که به صورت قاچاق میخواد خارج بشه، خب استحضار دارید برای صادرات کالا هم به هر حال هزینه خاصی مترتب نیست، بجز این که حالا بحث استانداردش، بحث یک سری آزمایش هایی رو باید انجام بدن، مگر اینکه در قالب مواد پتروشیمی بخوان مواد فرآورده نفتی یارانه دار رو خارج بکنن، که عرض کردم همین امروز هم جلسه‌ای در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق هست در این خصوص، باید ان شاءالله تصمیم گیری بکنن.
بله، حالا این بخش هم برای من جای تعجب داره که ما این همه آسیب، چون بالاخره قاچاق وقتی اتفاق میفته یک ضرر و زیان هنگفتی رو به کشور وارد میکنه، به خصوص اینکه در حوزه های مختلف هم صورت بگیره. حالا این هم جای تعجبه که ما به جای اینکه این سرمایه ها رو بیایم اون کارو جلوشو بگیریم و سرمایه ها رو صرف اشتغال بکنیم برای به قول جناب عالی که مشکلاتی که مرزنشینان ما در اون منطقه دارن و یه شغل پایداری براشون ایجاد بکنیم، حاضریم که چشممون رو ببندیم این اتفاق بیفته و اون مشکل معیشتی و اینهایی که شما اشاره میکنین کم و کم با قوت خودش باقی بمونه.
بله،
اینم باز از عجایب روزگارمون.
خدمتتون عرض کنم اینا موضوع سهمیه ها و کارهایی که بعضن همون چشم پوشی هایی که حسال اشاره فرمودید در مناطق مرزی میتونه مشکل معیشت رو حل کرده، نه بحث کوله بری که حالا بعضن دامن میزنن مشکل اون کوله بر رو حل کرده، و اینها به اعتقاد من همش سازماندهی شده است، همه سوء استفاده داره میشه و همه من اعتقادم اینه که موجب استثمار اون مرزنشین حتی میشه. واقعیتش در جلسات مختلف هم این حرفا زده شده و به هر حال انشاءالله امیدواریم که بررسی ها انجام بشه همونطوری که
و شما با این قاچاق سازماندهی شده نمیتونید مبارزه کنید.
این نکته رو من خدمت شما عرض بکنم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خود قانون در ماده 2 مثلا ماده 5 قانون با 6 قانون مبارزه با قاچاق بحث لزوم توجه به معیشت مرزنشینان رو
بله.
مطرح کرده
بله.
و لایحه‌ای رو امنیت پایدار و توسعه پایدار مرزی رو
اون
لایحه نوشته شده از دولت در مجلس هست که هنوز تصویب نشده.
خیلی دغدغه ندارن انگار نمایندگان، ولی برای من ولی این اتفاق بدیه ها اشتهادی که مدیر کل پیشگیری نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تجارت میاد میگه که این قاچاق سازماندهی شده است و یعنی اینکه ما زورمون هم نمیرسه به این قاچاق سازماندهی.
نه من نمیگم زورمون نمیرسه، به هر حال پرونده هایی که در این خصوص تشکیل میشه، اما ببینید سیاست گذاری منطقه ای با سیاست گذاری کشوری بعضی وقتا من اعتقاد دارم که یه تفاوت هایی رو داره و به هر حال یه ملاحظاتی در برخی از استانهای مرزی هست و اون ملاحظات شاید ملاحظات به هر حال منطقه‌ای شاید اجازه و زمینه رو برای بحث مقابله جدی فراهم نمی‌بینم. این بحثی هست که حالا بعضی میگن آقا ما همین اندازه سوخت رو انجلوش بگیریم، مثلا مواد مخدر، بحث های دیگه در شهر در غرب. این اتفاق یک سری ملاحظاتی که منطقه‌ای و به اصطلاح اون شرایط خاص جغرافیایی ایجاب میکنه، اون ملاحظات باعث میشه که شاید یه سری براسن.
بله، پس من اگه جمع‌بندی بکنم فرمایش جناب عالی رو، مشکلات معیشتی و شغلی مرزداران در مناطق مرزی و همینطور مصلحت اندیشی سیاسی منطقه‌ای دو عاملی هست که باعث شده که ما نتونیم در حوزه مبارزه با قاچاق موفق باشیم.
بله، من دارم.
بسیار متشکرم آقای اشتهادی، خداحافظ. با آقای دکتر عبدالمجید اشتهادی صحبت کردیم، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، در خصوص قاچاق سوخت و مواد پتروشیمی. مشاور وزیر دفاع در مورد صنعتی با اشاره به بهره برداری از موشک کروز زمینی هویزه گفت برد این موشک بیش از 1300 کیلومتر است. محمد عزیزی دلشاد در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو در مورد رونمایی از موشک کروز زمینی هویزه که با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوافضا انجام شد تصریح کرد. موشک‌های کروز دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند، از جمله اینکه در ارتفاع سطح پایین حرکت می‌کنند، برخلاف موشک‌های بالستیک که در ارتفاع زیاد پرواز می‌کنند. مجلس سنای آمریکا در یک رأی‌گیری مخالفت خودش را با تصمیم رئیس جمهوری این کشور برای خارج کردن نظام این آمریکایی از سوریه و افغانستان اعلام کرده. آقای دکتر حسین آجرلو همراهمون هستن از کارشناسان مسائل منطقه‌ای و در این باره بیشتر باشون حرف می‌زنیم. آقای آجرلو سلام بر شما.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما.
خب بر اساس قانون آمریکا این مخالفت اصلا چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
واقعیت هم اینه که خب هم کنگره آمریکا که بخش از سنا هستش یک بخشی داره به نام متمم غیر الزام آور و نمایندگان در یک طرحی که توسط آقای میچ مک‌کانل رئیس جمهوری خواهان در سنا این طرح را ارائه کرده بود از دولت ترامپ خواسته بودن که شتاب زده از شرق سوریه خارج نشه و این طرح هم 70 رای با موافق و 26 رای مخالف تصویب شد، اما این طرح بر اساس عرف سنای آمریکا غیر الزام آوره و
یعنی میتونه رئیس جمهور آمریکا تبعیتی نکنه و اهمیتی
بله بله. این فقط به نوعی اظهار مخالفت جمهوری خواه بود و حتی دموکراتایی که دیگه مخالف آقای ترامپ هستن به نوعی پیام سنای آمریکا بود بر سیاست آقای ترامپ. اما
یعنی بازم دعوای حزبی شما فکر تلقیش میکنید؟
نه این در حقیقت بازی بوده که آمریکا سالهای سال از این طریق میتونه در اساس سیاست خارجی خودش داشته باشه.
چه بازی راجب این بازی بیشتر
در حقیقت آمریکا بر اساس اعلامهای ترامپ تصمیم گرفته که از شرق سوریه خارج بشه.
بله.
اما آمریکایی‌ها از یه طرف هم خواهان این هستن که همچنان بازیگر باشن، البته بازیگر غیر مسئول، چون در دوره بازسازی سوریه قرار داریم و هر بازیگری که در اونجا حضور داشته باشه بازیگر مسئول حساب میشه. آقای ترامپ با تصمیم خودش به نوعی میخواست از اون مسئولیتایی که جامعه بین‌الملل نسبت به آینده سوریه دارن فرار کنه و همچنین بحث هزینه‌ها و وجود نیروها رو تقریبا ترمیم کنه در شرق سوریه اقدام به خروج نیروها کرد. اما این بازی به نوعی که با این مسببات غیر الزام‌آور و حتی امکان داره الزام‌آور هم به نوعی مدت حضور نیروهای آمریکایی رو در سوریه تمدید کنن و به نوعی حضور آمریکا رو چه در قالب‌های سیاسی امنیتی و حتی نظامی تداوم ببخشن، در این حال اینکه جامعه بین‌الملل هم درگیر این باشه که آیا آمریکا نیروهای خودش رو خارج می‌کنه یا نه. ما همین مسئله رو در افغانستان شدیم، تقریبا 14 سال نیروهای آمریکایی میگن که ما می‌خوایم خارج شیم، مصوبه دارن، فرمان رئیس جمهور دارن، اما همچنان نیروهای آمریکا در افغانستان حضور دارن.
پس شما معتقدید که اینها در واقع یک تقسیم کار مشترکه و ناشی از سرگردانی یا سردرگمی در سیاست‌های آمریکا نیست؟
قطعا هر دو سناریو رو میشه دید، یعنی به نوعی هم سرگردانی هم اینکه تقسیم کار، اما عموماً مباحثی که چون از دست خود جمهوری خواه هم مطرح شده به نظر من میاد که به نوعی جمهوری خواه که الان دولت آمریکا رو به نوعی در هم بعد وزارت خارجه و هم بعد وزارت دفاع حاکم هستن به نوعی امکان این داره که این تقسیم کار باشه. اما از یه سوی هم بحث این که آقای ترامپ بالاخره اقداماتی انجام میده که مورد مطلوب برخی از تندروها در داخل آمریکا نیستش، این مثلا شاید به نوعی سرگردانی هم محسوب بشه. این دو سناریو وجود داره و بعد ببینیم که ابعاد کدوم قوی‌تره، ولی به نظر من میاد که بحث حضور آمریکا برای اینکه بقای حضور آمریکا در سوریه پاشه بدونه و با یه حیاهو هم باشه و ماجراجویی خودشون ادامه بدن به نظر من اینو تقسیم کارم صورت گرفته.
بله. یه مصاحبه جنجالی هم ترامپ همین دیروز پریز انجام داد که توی اون صحبتش هم گفته بود که میخواد در ایران بمونه، در ایران رو زیر نظر بگیره، در عراق بمونه و ایران رو زیر نظر بگیره. ارزیابی شما از این صحبتایی که داشتن چی بود؟
خب آقای ترامپ میگه که و تیمی که در کاخ سفید به ایشون مشاور بودن مثل آقای جان بولتون، آقای پامپو، به دنبال یک فشار حداکثری به جمهوری اسلامی ایران هستن و یکی از نقاطی که اونا تمرکز کردن بحث عراق هست. یعنی حتی نیروهایی که از شرق سوریه هم خارج کردن، برنامه هایی که حالا اعلام میشه این نیروها میخوان بیان در عراق، به نوعی اونا احساس میکنن که عراق به عنوان یکی از مناطقی که تاثیر زیادی بر کنترل ایران داره میتونن این ابزار رو برای خودشون حفظ کنن. اما در حقیقت به نظر میرسه که آمریکایی ها به نوعی با این تبلیغاتی که دارن انجام میدن بیشتر به دنبال این هستن که هم به کشور هم تو کشور منطقه اعلام کنن که ما در منطقه حضور داریم، در عین حال هم این که میخوان یک بار روانی رو از جمهوری اسلامی ایران بیفزن. ولی به نظر میرسه که این تقریبا این استراتژی دیگه جواب نمیده، چون جمهوری اسلامی پاسخ قاطعی داد که به طور رسمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی حراسی از حضور در آمریکایی نه و آمریکایی هم باید از این منطقه باشن، مخصوصا دوره‌ای که الان تو خود عراق هم صداهایی بلند شده که باید نیروهای آمریکایی عراق رو ترک کنن.
زمین که این زیر نظر گرفتن ایران در پایگاه‌هایی که آمریکا در عراق داره چیز جدیدی هم به نظر نمیرسه باشه. بالاخره پهپادهایی که دارن اونجا کار میکنن بالاخره بیکار ننشستن دیگه، یا اون پایگاه‌هایی که اونجا این همه نیرو ریخته شده بالاخره بیکار نیستن که.
خب قطعا همینطوره، اما تاثیر بی تاثیر نیست. اما اینکه واقعیتش با تکنولوژی جدید حضور نیرو مستقیم نیروی نظامی اونم تاثیرگذار اونچنان مثل مثلا 50 سال قبل نیست. اما آمریکایی بیشتر گفتن این بیشتر یک حرکت نمادینه برای اینکه بتونن هم در تلاشن که جمهوری اسلامی رو به نوعی تحریک کنن و بگن که تحت فشار قرار بدن، هم به کشورهای منطقه این پیام بدن اونایی که به دنبال حضور مثل رژیم صهیونیستی مثل عربستان سعودی، کشورهایی که به نوعی در تنش با جمهوری اسلامی هستن، این پیام بدن که ما در منطقه حضور داریم و بتونن اون اهداف خودشون
تامین
کنن.
خیلی ممنونم آقای آجرلو از شما، خدا نگهدارتون.
من خداحافظ.
خب صحبت‌های آقای دکتر حسین آجرلو رو شنیدید، دستگاه شناسان مسائل منطقه، در خصوص مخالفت سنای آمریکا با تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه باشون صحبت کرد. بریم به سراغ خبرها. وزیر خارجه میگوید سازوکار حمایت از تبادلات تجاری در این مقطع یک آزمایش است، بعد ببینیم اروپاییان چقدر جدی هستند. ظریف بعد از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت اقدامی که اروپاییان برای ایجاد یک سازوکار با نام مخفف ساهات، یعنی سازوکار حمایت از تبادلات تجاری، انجام دادن دیرهنگام بود، باید خیلی زودتر انجام میشد. در واقع در اجلاسی که اروپاییان در خرداد با ما داشتند و تعهدات 12 گانه‌ای که در اون اجلاس مطرح کردن، باید این اقدام رو به عنوان پیش زمینه برای انجام تعهدات انجام میدادن که متاسفانه به دلایل مختلفی مثل فشارهای آمریکا به طول انجام داد. وزیر راه و شهرسازی گفته هدف و برنامه ما این هست که قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهیم. محمد اسلامی گفت افزایش تسهیلات مسکن در برنامه است. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرده هدف گذاری ما این است که قیمت مسائل ساختمانی را برای تعادل بخشی به بخش مسکن کاهش دهیم. وی درباره افزایش یا کاهش قیمت مسکن از 98 افزود بازار مسکن متأثر از شرایط اقتصادی کشور است و امیدواریم قیمت مسکن تأثیرات آنچنانی را شاهد نباشد. و وزیر نفت گفت در دولت بحثی درباره سهمیه بندی یا افزایش قیمت بنزین مطرح شده، اما تاکنون تصمیمی در این حوزه اخذ نشده. سنگین افزود طرح سهمیه بندی بنزین گرایش خاصی از سهمیه بندی بود که بر اساس این طرح به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین بدون توجه به اینکه فرد داری خودرو یا موتورسیکلت هست یا نیست داده میشد. وزیر نفت با بیان اینکه با همکاری دولت و مجلس راهکاری برای ساماندهی وضعیت بنزین پیدا کرده، اظهار داشت در طرح سهمیه بندی بنزین روش بسیار پیچیده‌ای برای فروش بنزین افرادی که مصرف ندارند در نظر گرفته شده بود. کمیسیون انرژی مجلس با توجه به مسائل مذکور و برخی از مسائل حقوقی، طرح سهمیه بندی بنزین را رد کرد. این تقدیم میرسیم به پایان برنامه رویداد امروز. ما خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه. همچنان راه های ارتباطی شما با ما، سامانه پیام کوتاهمون هست 301035، شماره روابط عمومی سازمان هست 162، و البته به وبسایتمون هم میتونید مراجعه بکنید و در اونجا بخش ها و آپشن های مختلفی رو میتونید از نظر بگذرونید. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
بعد از ظهر شما عزیزان به خیر و نیکی، اینجا رادیو گفتگوست، همراه شما عزیزانیم و در ادامه برنامه ها گوشه های از تاریخ پهلوی رو با هم میشنویم. روایتی از یادداشت های اسدالله علم.
گوشه های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستیم با برنامه گوشه هایی از سلطنت پهلوی به روایت علم از کتاب یادداشت های علم. در این کتاب مطالب بسیار زیادی در زمینه های مختلف هست که علم به صورت روزانه یادداشت های خودش رو می نوشته و برای بعد از خودش به ارث گذاشته و به این ترتیب به ما رسیده و به نظر میرسه کتاب بسیار بسیار ارزشمندی است برای شناخت سلطنت پهلوی و وقایعی رو که گذشته در این دوره، چه در زمینه های داخلی، چه در زمینه های خارجی و چه حتی در زمینه شناخت بعضی افراد. بعضی افراد در جریان مسائل مختلف وضعیت ظاهریشون با اون چه که پشت پرده داشتن بسیار متفاوت بوده که در این کتاب علم بسیاری از اونها رو افشا کرده. در چهارشنبه 20 اردیبهشت 51 علم در یادداشت‌های خودش به داستان ملاقات گلدامایر نخست وزیر اسرائیل با شاه میرسه. اینجا من یه نکته رو متذکر بشم و اون این که معمولاً مقامات اسرائیلی به سرعت با فاصله کم مرتباً به ایران می آمدن، وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس ستاد، نخست وزیر، و منتها به شدت در اختفا و حالا با لباس مبدل، با از کنم که پوشش های مختلف و مستقیماً به دربار می رفتن، با شاه مذاکره می کردن و برمی گشتن. به عبارت دیگه هیچ جایی از کشور اینا نمی رفتن، حتی مثلا به نخست وزیری برای ملاقات با نخست وزیر نمی رفتن، مستقیم می رفتن دربار. بعد نخست وزیر و وزیر خارجه می آمدن دربار، اونجا با شاه جلسه به اتفاق مقام اسرائیلی می زاشن. البته در موارد زیادی هم حتی یک نفر هم در ملاقات نمی موند. به عبارت دیگه مستقیما شاه با مقام اسرائیلی مذاکره می کرد و این خب خیلی موضوع مهمیه. اردیبهشت 1351 چندین اتفاق مهم در منطقه بود که به هر حال هماهنگی بین ایران و اسرائیل و امریکا به شدت ضروری بود و به خصوص نیاز مالی اسرائیل بسیار اهمیت داشت. لذا یه بخش عمده از درخواست‌های مقامات اسرائیلی از ایران یا نفت رایگان بود یا کمک‌های نقدی بود یا کمک‌های دیگر بود. حالا همکاری‌های اطلاعاتی، همکاری‌های نظامی، اون که دیگه خیلی گسترده جریان داشت و باز جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که در ساواک دفتر ویژه‌ای رو موساد، سازمان امنیت اسرائیل، داشت، همچنان که CIA، سازمان جاسوسی آمریکا، در ساواک دفتر داشت و اینها مرتباً اخبار ایران رو از این دستگاه ها می گرفتن و منتقل می کردن. در هر حال در این ملاقاتی که آمد، یک مسئله که برای اسرائیلیا بسیار مهم بود سرنوشت حرکت و وضعیت امریکا در ویتنام بود که می خواستن ببینن اگه شکست بخونن امریکا یا در ویتنام تأثیرش در خاورمیانه چگونه هستش، که با شاه تبادل نظر در این کردن در این زمینه و به این ترتیب در سفر گلدامایر به تهران این موضوع مورد هماهنگی قرار گرفت. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
دوستان عزیز شنونده، دقایق پایانی بخش نخست برنامه‌های رادیو گفتگو رو در کنار هم سپری می‌کنیم. از ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان بودیم. برنامه‌های تقدیم حضور شد. امیدوارم که این برنامه‌ها رو شنیده باشید، مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه این بخش عنوانش هست گفتگو.